جمع کنید بچه‌ها.
باش.
هر چی میتونید جمع کنید. بریم زیر زمین.
باش.
الو.
ناصر.
اون الو. الو.
باشه چش. صبر کن.
صدای منو میشنوید؟
بیا.
مزار شریف سقوط کرد. 17 مرداد ماه 1377 اینجا محل کنسولگری ایران در مزار شریف. من محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. گروه طالبان چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدن. خبر فوری، خبر فوری. مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد.
محمود،
عده‌ای از افراد طالبان در محوطه کنسولگری دیده میشن. به من بگید که چه وظیفه‌ای؟
عجیبه.
الو
محمود.
الو.
تو هیچ وظیفه ای نداری، فقط برو پایین. برو محمود، ول کن. برو پایین.
دفتر صندوقو.
آره. خدا بری پایین بچه. بودش بودش بودش. میتونه اینا رو تحریک کنه، فقط گزک دستشون ندیم، همین کافیه.
تلفن به کجا وصله؟
پارالل با بالا.
بذار از اینجا یه تماس بگیرم. جای بالا مشکلی هست. یا اولفز، یا اولفز.
قرار نیست هیچ درگیری بشه، بذاریم بیان پایین باهاشون حرف میزنیم.
ریگی ناصری باخری نوری سارمی نوروزی فدا جلوی در کیاسی. یکی کمه بچه ها، یکی کمه.
هی دادیان، هی دادیان، هی دادیان کجاست؟
صداشو در نمیاری. باشه
صداشو در نمیاری. شاید جاش امن باشه، صداشو در نمیاری.
خیلی خوب،
به صرافت نندازینشون.
باشه باشه،
رواست تو باشه.
اومدم
دایم.
اصلاحاتون کجا هسته؟
سلام، ما اینجا اصلاحه نداریم.
ایچ؟
ایچی؟ اینجا کنسولگریه، ما هم دیپلمات. حفاظت اینجا به عهده ما نیست که به اصلاحه نیازی داشته باشیم.
آره دیدم داشتم فرار میکردن. بقیه‌تون کجا هستن؟
بقیه؟
بقیه نیست.
چی میخواید از ما؟ طبق قانون ما دیپلماتیم و هیچ فعالیتی از شما نکردیم.
کسی گفت شما کاری کردید؟
بعد چی میخواین از ما؟
سویچ ماشینا رو بده.
باشه بدیم بهشون بچه ها. بجونید
ماشینا رو ببرید برون.
طالب دو، طالب یک، طالب دو، طالب یک.
بگوشم
دست پر داریم میان پایین.
چی پیدا کده؟
ایرانی.
بیارش پایین.
فقط یه چیز برای ما ممکنه، این که تو چشای هم نگاه کنیم. کسی چیزی نمیگه، کسی چیزی رو از قبل هماهنگ نکرده تا به هم علامت بدیم و بتونیم کاری کنیم. اما چیزایی هست که میفهمیم. مثلا من با لبخونی یکی دو کلمه متوجه میشم که ناصر میخواد خودشو برسونه به تلفن. اونی که به ظاهر فرموندهشون بود رفته بالا و میشه از پنجره بالای زیرزمین با یه ذره سرپنجه شدن پاهاشو دید که میره و میاد. دوتا دیگه هم اینجان. اگه خوب دقت کنین دوتا صدای پا میشنوید. دوتا. برای اینکه بهتر بشناسیدشون توضیح میدم براتون. دو نفر مرد بین 25 تا 30 سال، سفید پوست با ریشای بلند که قیافه یکیشون وحشی تر از اون یکیه. یکی دم در پشت چارچوب واسده، یکی تو زیر زمینه، اما گاهی بالای پله ها رو سرک میکشه. جفتشون کلاشینکوف تو دستشونه. اونی که وحشی تره یه سرنیزم سوار کرده رو سلاحش. این یکی قدش یکم بلندتره، مثلا 7-8 سانت بلندتر، حدود 180. هر کی یه گوشه اتاقه، اما من بهترین جا رو دارم واسه این که کاری کنم ناصر بتونه به تلفن برسه. تلفن پارالل با دفتر. شاید یکی همین الان تلفن رو برمی داشته و یکی زنگ بزنه، اما میارزید به این که حداقل شماره رو بگیریم و بتونیم صدای اطرافمون رو برسونیم به ایران. من یه قدم میرم جلو که روبرو وحشیه باشم. درست وقتی سرک میکشه به بیرون، همون وقتی که ناصر پشت من میشینه رو زانو و شماره میگیره، شاید اون لحظه هیچ کس به اندازه ما صدای کلیدای شماره تلفن رو بازه نمیشنید.
الو حاجی، یه کاری بکنید، طالبان داخلن.
بعد از این ما میریم طبقه بالا، اونجا همه چی رو زیر رو میکنن، گاف صندوقا، پولا، مدارک. همینجا که قبل از گشتنمون من میتونم یه مقدار پول جاساز کنم تو جورابم. همینجاست که یکی از طالبا وقتی اون یکی تکیه زده به دیوار و داره اعدام شدن دوتا برادرش تو زاهدان رو تعریف میکنه، یکی دیگرش رو میاد جلو به ناصر میگه میشه از اینجا زنگ زد به پاکستان، اما بعد منصرف میشه. بعد از این میگردنمون، بعد میبرنمون تو زیر زمین دوباره و به خط میشن روبرمون. اما یه چیز مهمترم هست، اون تماسی که ریگی با مشهد گرفته بود، تماسی که هیدریان با تهران گرفت، خبری که صارمی مخابره کرد.
وزارت امور خارجه تهران، حوالی ظهر.
تماس نداشتیم؟
هنوز نه.
خبر چی بوده؟
صارمی مخابره داشته، آخر پیام نامفهوم شده و صدا رفته، مزار سقوط کرده، طالبان اطراف کنسولگری هست. برو رو زبط. آماده ای؟
آره.
خیلی خوب. الو
الو الو الو، دارید صدای منو؟
آره دارم، بگو.
من هیدریانم.
سری گزارش بده.
آقا دارم میام تو، 10-12 نفر میشن مسلم.
خودت کجایی؟
من طبقه بالا تو یکی از اتاقا، هنوز تو ساختمون نیومدن.
بقیه کجا؟
تو زیر زمینن.
چند نفری؟
بابا همه هستیم. صارمی پیش بچه هاست. حالا اینو به چه دردت میخوره؟ برو یه کاری بکن.
میشه یه کاری میشه.
یعنی چه کاری میشه؟
تو فقط موقعیت تماس رو ثابت نگه دار. الو هیدریان جواب بده.
از دست رفت.
لعنت تو روحتون بیاد. آماده کن نوارشو تماس بگی با امنیت ملی.
باشه چشم.
تو هم تماس بگی با وزیر، این به این اطلاع بده، یه نسخه هم بفرست دفترشو.
چشم باشه.
پیمان برو اتاق میشه بچه ها، خبرو بگیر، اطلاع بده به آقای بلوچردی. یعقوب خودتی؟
بله شما؟
داوودم.
چی شده؟
از مزار چه خبر؟
فعلا سقوط شهر.
ببین ما تماس داشتیم از مزار.
خب
هیدریان بود، خطش قطع شد، طالبان ریختن تو کنسولگری.
ای لعنت بهتون. کی ریختن تو؟
چند دقیقه هست، گفتم اول به خودت خبر بدم. نمیدونم چه کار میشه کرد، ولی انگار بچه ها رو بردن تو زیر زمین. هیدریان هم یه جا تو طبقات بود، داشت آمار میداد که خطش قطع شد.
یعقوب. بله. یه لحظه گوشی.
یعقوب.
الو.
چی شده یعقوب؟
بچه های شما توی مشهد تماس گرفتن. ریگی تماس داشته.
خب چی گفته؟
فقط گفته یه کاری بکنین، همین.
وقتی از جام بلند میشم هیچ کس از اون مردا اینجا نیست. نوری چند تا تیر خورده، ولی تنها کسیه که هنوز زنده است. ازم میخواد کاری براش بکنم. اول باید خودمو برسونم بیرون از اینجا. در حیات بازه، میرم بیرون و پامو که از این در بذارم تو کوچه، بعدش 19 روز تو راهم. من دیگه نوریو نمیبینم، هیچ وقت نتونستم ببینمش، یعنی هیچ کس نتونست ببیندش.
با هم شنیدیم نمایش سور از خاور رو. امیدوارم که از شنیدن دومین قسمت این نمایش راضی بوده باشید.
به نام خدا، دکتر سیدهادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. یکی از مطالبی که بیماران در شرحال اولیه به ما زیاد میدن این هستش که آی دکتر، من کرونا ندارم، مطمئن باشید شما. من دیروز رفتم حمام، سرم و دیر خوش کردم و سرما خوردم، یه آمپول پنیسیلین به من بدید من خوب میشم. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم متأسفانه دچار کرونا هست و باور نمیکنه و خیلی سخت ما میتونیم این فرد رو بیاریم به درمان. ببینید دوستان، این ایام ایامی نیست که ما ریسک بکنیم، ایامی هستش که باید حسابی مراقب خودمون باشیم. معنا نداره که فرد در این ایام بره مثلا حمام در معرض باد سرد قرار بگیره، زیر باران قرار بگیره. باید مراقب باشیم که بیماری های حاشیه‌ای نگیریم که باعث نشه این بیماری خطرناک پوشیده بشه و متوجه نشیم. و وقتی که خوب مراقبت کنیم، مسلماً اگر علامتی پیدا کردیم، پزشک به راحتی میتونه این بیماری رو تشخیص بده و گمراه نمیشه. و واقعا سعی نکنید که پزشک رو گمراه کنید و فرار نکنید از بیماری. اگر علائمی دارید باید مراجعه کنید و مطمئن باشید با همان مراجعه اولیه به خوبی این بیماری درمان میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. ولی اگر بخواید این بیماری رو پشت گوش بندازید، فکر میکنید که خوب میشید، بندازید عقب‌تر درمان خودتون رو، مطمئناً به خطر میافتید. و من بارها این مسئله رو دیدم و خواهش میکنم ازتون مراقب باشید، سرما نخورید، مراقب باشید دچار بیماری‌های ویروسی جانبی نشید. ولی اگر علامتی پیدا کردید تشریف بیارید، پزشک شما رو معاینه کنه، سطح تنفسی شما رو بسنجه، تب شما رو بگیره، ریه شما رو گوش بده و بر اساس علائمتون تصمیم بگیره به درمان شما. امیدوارم که در ایام قرنطینه همگی سالم باشید، خوب خودتون رو مراقبت کنید، گرمایش منزل رو خوب داشته باشید و از تماس با افراد بیمار، حتی اگر فکر میکنید که فرد فقط سرما خورده، پرهیز داشته باشید و خواهش میکنم به موقع پزشک مراجعه کنید. کادر درمانی حاضر و آماده در خدمت هموطنان خود هستند. سلامت باشید.
آرزوهای بزرگ عنوان نمایشی است که تکرارش رو در این ساعت تقدیم حضورتون میکنیم. دومین قسمت این نمایش رو میتونید بشنوید از مجموعه نقد و نمایش به مدت 45 دقیقه.
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام. چنانچه آگاهید، اثر مورد بحث این هفته ما آرزوهای بزرگ نام داره که اون رو در قالب یک نمایش رادیویی تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. امشب هم بعد از پخش دومین بخش از این نمایش با شما قسمت دیگری از پرونده این اثر رو ورق خواهیم زد. چارلز دیکنز یکی از مشهورترین نویسندگان انگلیسی دوران ویکتوریا و یک منتقد اجتماعی بود. وی خالق چندین شخصیت تخیلی مشهور در رمان‌هایش است. در دوران زندگی دیکنز، رمان‌های او محبوبیت بی سابقه‌ای پیدا کرد و منتقدان قرن بیستم چارلز دیکنز را یک نابغه ادبی نامیدند. دیکنز یکی از برجسته‌ترین رمان نویس‌های انگلستان است و آثار او هنوز هم جایگاه ویژه‌ای در ادبیات انگلستان و جهان دارد. او در 7 فوریه سال 1812 در جزیره پورتسماوس متولد شد. 4 ساله بود که خانواده او به کنت نقل مکان کردند و او تا 11 سالگی در آنجا زندگی کرد. در 12 سالگی برای اینکه در کارخانه کار کند مدرسه را ترک کرد، چون پدرش به علت بدهی به زندان افتاده بود. مادر، خواهرها و برادرهای چارلز به شهری که پدر در آن زندانی بود رفتند، اما چارلز را به یک دوست خانوادگی که زن مسنی بود سپردند. او از بیان این حقایق بسیار شرمسار می شد و در این باره با کسی صحبت نمی کرد. حتی به زندان رفتن پدرش بعد از مرگ او بر همگان آشکار شد و قبل از آن در این مورد چیزی به کسی نگفته بود. زنی که چارلز در این مدت پیش اومد، بعدها در رمان دامبی و پسر در نقش خانم پیچین نمود پیدا کرد. او خاطرات تلخ دوران کودکی خود را به خاطر سپرد و بعدها در نوشته‌های خودش به کار برد. در سال 1824، جان دیکنز پدر چارلز از زندان آزاد شد. چارلز که به درس خواندن علاقه زیادی داشت، پس از آزادی پدر کار را رها کرد و درس خود را ادامه داد. در سال 1827 خانواده دیکنز به خانه‌ای بهتر در سامرز تاون اسباب کشی کردند. در نزدیکی این خانه کلیسای قدیمی قرار داشت و چارلز مراسم تدفین راجر کلای در رمان داستان دو شهر را در حیات همین کلیسا برگزار کرد. در سال 1829 به دختری به نام ماریا دل باخت، اما به دلیل اختلافات طبقاتی آن دو، والدین ماریا با این ازدواج مخالفت کردند. این جریان و عشق دیکنز به ماریا بعدها در رمان دیوید کاپرفیلد در عشق شخصیت اول رمان به دختری به نام دورا به تصویر کشیده شد. علی‌رغم نداشتن تحصیلات دانشگاهی، او در سن 20 سالگی به ویرایش مطالبی در یک مجله هفتگی مشغول بود و 15 رمان بلند و 5 رمان کوتاه و صدها داستان و مقاله غیر داستانی نوشت. چندین بار سخنرانی کرد و برای حقوق کودکان، آموزش آنها و برخی اصلاحات اجتماعی دیگر مبارزه می کرد. در سال 1833 نوشته های چارلز برای اولین بار منتشر شد و در سال 1834 او یک اتاق در مسافرخانه ای اجاره کرد و به عنوان یک روزنامه نگار مشغول به کار شد. اغلب رمان های او به صورت هفتگی یا ماهانه منتشر می شدند. او پیشروی داستان های سریالی بود. انتشار نوشته ها به شکل سریالی به دیکنز این فرصت را می داد که عکس العمل مردم را نیز ببیند و اغلب طرح و شخصیت های داستان را با استفاده از این بازخوردها اصلاح می کرد. طرح داستان ها و رمان های او با دقت ساخته می شد. چارلز در سال 1836 با کاترین هوگارت ازدواج کرد. خالق آرزوهای بزرگ از دوران کودکی از بیماری سر رنج می برد. وی چندین شخصیت داستانیش از جمله مانکس در اولیور تویست، گاستر در خانه غمزده و برادلی هدستون در رمان دوست مشترک ما از تجربیاتی دردناک چون حمله های سر رنج می بردند. دومین بخش از نمایش رو بشنوید.
آرزوهای بزرگ، اثر چارلز دیکنز. تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو، سردبیر نادر برهانی مرند. تهیه کننده از را وکیلی.
به نام خالق مهربان، دومین قسمت از مجموعه نمایشی آرزوهای بزرگ رو خواهید شنید. شنیدیم که پیپ، پسر بچه 10 ساله‌ای که پدر و مادرش را از دست داده، با خواهرش ماری و شوهر خواهرش جوی آهنگر در روستای اسکس زندگی می کند. همچنین شنیدیم که کشتی حامل زندانیان به علت طوفان دریا مجبور به لنگر انداختن در نزدیکی روستای اسکس شد و یکی از زندانیان به نام چارلز توانست از کشتی فرار کند. پیپ که طبق عادت همیشگی شب هنگام برای درد دل با پدر و مادرش به گورستان می رفت، با چارلز روبرو شد و ارتباطی صمیمی بین آنها پدید آمد. پیپ با برداشتن سوهان از مغازه جو، زنجیرهای دست و پای چارلز را باز کرد و با دادن مقداری غذا و لباس او را از دست سربازان فراری داد. حال باقی ماجرا.
اولیک با تو هم اولیک.
بله آقای جو.
اونجا وایستادی و میگی بله آقای جو؟ وقتی صداد میکنم یعنی کارت دارم. بیا اینجا.
چی آقای جو؟
ببین اولیک، خودت خوب میدونه که من تنهایی از عهده کارهای آهنگری برمیام. هیچ وقتم به شاگرد احتیاج نداشتم. گوش میدی اولیک؟
بله آقا، من گوشم به شماست.
نه تو گوش نمیدی. اگه گوشت به حرفای من بود اینقدر سر به هوا نمیشدی.
بله آقای جو، گوش میکنم.
تو پسر خوبی هستی اولیک، اما نمیدونم چرا با رفتارت میخوای کاری کنی که هیچ کس از اهالی دهکده ازت خوشش نیاد.
اونا همشون با من دشمنن.
نه اولیک، نه، اشتباه تو همینجاست. هیچ کس با تو دشمن نیست. تو خودت با اذیت و آزار مردم کاری کردی که همه با تو بد بشن. چرا نمیدونم.
مردم دهکده به من مثل یه جزامی نگاه میکنن. تنها گناه من اینه که پدر مادر
نه اینطور نیست اولیک. پیپ هم مثل تو پدر و مادر نداره. خودت خوب میدونی که اونم مثل تو خیلی کوچیک بود که پدر و مادرش رو از دست داد. در حال حاضرم هم سن توه. اکثر مردم دهکده اونو دوست دارن. چرا؟ چون که همیشه پسر سربراه و خوبی بوده.
پیپ یه کسی مثل شما رو داشته که بزرگش کنه و ازش حمایت بکنه.
خوب من روز اولی که قبول کردم تو آهنگری من شاگردی کنی این قولو بهت دادم که در حقت پدری کنم، نکردم؟
چرا؟
اما تو در عوض چی کار کردی؟ به همون رفتار سابقت ادامه دادی، مردم رو اذیت کردی، از جیباشون کش رفتی، شیشه خونه هاشون رو شکوندی. فکر میکنی مردم حق ندارن درباره تو فکر بد بکنن؟ اکثر آدم های این دهکده سعی کردن منو متقاعد کنن که تو رو اخراج کنم، اما من زیر بار نرفتم، به امید اینکه سربراه میشی. حتی زن خودم ماری هم چندین بار سر این موضوع با من دعوا کرده.
خانم جو به این خاطر از من بدش میاد که فکر میکنم من جای برادرش پیپو اشغال کردم.
اینطور نیست اولیک، پیپ خودش نمیخواد تو آهنگری کار کنه و مثل من یه آدم ساده بشه. اون دلش میخواد درس بخونه و پیشرفت کنه. ببین اولیک، تو پسر خوبی هستی، پسر بزرگی هستی، اینقدر نسبت به آدمای دوروبرت بدبین نباش. همین پیپ که تو ازش خوشت نمیاد و سایش رو با تیر میزنی میتونه یه دوست خوب و قابل اعتماد برات باشه.
ولی آقای جو
بهتره فعلا تمومش کنی و لیک ماریا پیپ دارم یعنی جرف پتر بزن.
سلام جو.
سلام ماری، بد نیست.
سلام جو.
سلام پیپ.
تو چطوری آلیک؟
آلیک پیپ حال تو رو پرسید.
من میرم آتیش کوره رو زیاد کنم.
هر وقت این پسره بی‌تربیت رو اینجا میبینم حسابی حالم بد میشه.
بهتر ادامه ندی ماری. خب پیپ، پس امشب قراره کیک جشن تولدتو بخوریم، درسته؟
ماری خیلی برای درست کردنش زحمت کشیده.
جو من و پیپ باید بریم کمی خرید کنیم، اومدم ازت فرو بگیرم.
باشه ماری، بذار دستمو پاک کنم.
اولیک دوست دارم تو هم امشب تو جشن تولد من باشی.
جشن تولد واسه بچه‌ننه‌ست.
پسره بی‌ادب.
فراموش کن ماری، شاید حق با اون باشه.
خب اینم پول ماری، بیا شب میبینم اتون.
ممنونم جو، شب دیر نکنی. خدافز
جو. خدافز اولیک، بازم میگم اگه دوست داشتی بیا.
خدافز.
پدر، مادر، امشب شب تولدمه. شما بازم از من دور هستین. تا اینجا تلاش کردم پسر خوبی باشم. نمیدونم چقدر موفق بودم، اما جو میگه که من باعث افتخار اونم. میدونین که جو خیلی مهربونه، معمولا بدیامو بمیاره. تو مدرسه درس میخونم. خانم بیدی معلم مدرسه مونه، دختر مهربون خوبیه، خیلی چیزا به من یاد داده. مدرسه رفتم مال بچه های پول داره، اما خانم بیدی به خاطر جو با ما را میاد. دوست دارم در آینده پیشرفت کنم. دلم خواد یادم پول دار بشم تا زحمات جو رو تلافی کنم. پدر، مادر، خیلی باهاتون حرف دارم.
پیپ تو هنوز اینجایی؟ نمیخواستم خلوت تو به هم بزنم، اما تو خونه منتظرت هستن. ماری، خانم بیدی، آقا و خانم فامبل. بلنشو بریم پیپ، دست از سر مرده ها وردار.
خیلی دیر کردم.
بفهمی نفهمی، یک کمی
از ماری اجازه گرفته بودم.
میدونم
جو. میخوام یه چیزی ازت بپرسم.
میتونیم تو راه صحبت کنیم؟